متاسفانه جنایت رژیم در قتل وحشیانه ایشان به آقای بختیار اجازه نداد تا به اعترافات داوطلبانه یکی از وزرای صدام آقای حامد الجبوری گوش کند که علناً اظهار کرد جورج براون وزیر خارجه دوران حزب کارگر انگلستان که ماموریت‌های غیر رسمی را بر عهده می‌گرفت در کنار شاپور بختیار از مشوقان اصلی صدام برای حمله به ایران بودند. آقای براون همان کسی است که در روزهای پیش از نخست وزیری بختیار به ایران رفت و در مراجعت گفت بختیار را به نخست وزیری رسوندم. و در اینجا باید یه دقت کنیم نقشی که دلارهای صدام در فعالیت‌های گروه آقای بختیار بازی کرد. چند سال بعد از ورود بختیار به فرانسه و افشاگری‌های رسانه‌های فرانسوی در رابطه با سرازیر شدن پول از سوی دولت صدام به جیب آقای بختیار، ایشان ناچار شد وجود چنین رابطه‌ای را بپذیرد. مثلا ایشان هیچ وقت خودشون داوطلبانه واقعیت شد اظهار نمی‌کردن. اول افشا می‌شد و بعد که افشا می‌شد برای ایشان نمی‌تونستن که مخفیش بکنن، در حد اقل ممکن اون رو تایید می‌کردن. همیشه این کارشون بوده. و بعد خودشون در مصاحبه با رادیو فرانسه میگه عراقی‌ها از اونجا که منافع مشترک داریم به من کمک می‌کنند. مجله پایماچ بعد از این مصاحبه تیتر زد، این تیتر مجله بود، باپور بختیار از عراقی ها که برخلاف شیخ نشین ها علیه رژیم ایران موضع گرفته است تجلیل کرد. البته بختیار هیچگاه از نوع و میزان این کمک ها سخن نگفت و دوباره این بر عهده خبرنگاران حقیقت یاد افتاد تا نوع این کمک ها را افشا کنند. تا الان آنچه که معلوم است این است که فقط صدام نبوده که گروه بختیار را انباشته از پول میکرده، بلکه دیگر کشورهای عربی و بسیاری دیگر نیز این کار را میکردند. طبق تحقیقات روزنامه‌نگاران فرانسوی ژان اپرون و ژان نوئل تورنیه در کتاب قتل شاپور بختیار میگن این مطلب رو مطرح کردن که طی 10 سال فعالیت نهضت مقاومت ملی به رهبری بختیار 50 میلیون دلار به حساب این سازمان ریخته شد و حدود 400 نفر در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی از این منبع استحضاق کردند. خلاصه تحقیق این دو روزنامه نگار بدین قرار است که با این پولها گروه بختیار تنها در شهر پاریس چندین دفتر در مناطق گران قیمت شهر باز کرده بودند. هرچند پول صدام حسین به راحتی اجازه این کار را می‌داد، عربستان هم گاهگاهی کمک مالی می‌کرد. تنها در یکی از سفرهای آقای بختیار به عربستان، بختیار با یک چمدان 500 هزار دلاری از پول باز می‌گردد. تا حدی که بین سالهای 1981 تا 85 نهضت مقاومت ملی در وضعیت مالی بسیار خوبی به سر می‌برد و به یمن کمک‌های صدام و شیخ نشین‌ها بلخرجی‌ها هم کم نمی‌شود. اما از سال 85 اوضاع آرام آرام تغییر می‌کند، زیرا ظاهراً کشورهای عربی از خود می‌پرسند آیا از دست این سازمان کاری ساخته است؟ از سال 85 به بعد ورودی پولها به صندوق بختیار که عبدالرحمن برومند مسئولیت آن را به عهده گرفته بود کم و کمتر می شود. یکی از دلایل این کم توجهی عراقی ها و عرب ها به گروه بختیار احتمال زیاد این بوده است که آنها متحد سازمان یافته تر و قوی تر دیگری به نام مسعود رجوی از سازمان مجاهدین خلق پیدا کرده بودند و این در حالی است که هنوز بختیار با عراقی ها تماس دارد و رادیو ایران از عراق برنامه پخش می‌کند. البته در مورد مقدار این کمک‌های مالی که آقای بختیار ریخته شده، من آماری که دارم تا 120 میلیون دلار هم هست، ولی اون منابعی که برای من این رو ذکر کردن نخواستن که اسمشون فاش بشه، چون ایشون از همکاران سابق آقای بختیار بودن. من این رو به عنوان مدرک در کارم ذکر نکردم. حال میتوان از کسانی که سعی میکنند از بختیار شخصیتی دانا، ملی و ایران دوست بسازند و اون را در کنار مصدق قرار دهند و گاه هم از اون به عنوان چهره فروزان تاریخ ایران یاد کنند، باید پرسید که با شناختی که از مصدق و حساسیت بسیار شدید او نسبت به اصل استقلال و آزادی داریم، کدام یک از حرکت‌های سیاسی بختیار که شمعه از آن در تحقیق آمد با روش و منش رهبر ملی ایرانیان دکتر مصدق همخوانی دارد؟ آیا عدم استقلال بختیار در مقابل آمریکا، همکاریش با دشمن برای ایجاد کودتا در وطن، تشویق دشمن به همکاری با بعثی‌ها برای حمله به ایران، پذیرفتن ده‌ها میلیون دلار پول از صدام و سلطان‌های فاسد نفتی عرب و دیگران را می‌توان با معیارهای ایرانیت که در بخش اول ما در مورد ما صحبت کردیم تبیین کرد؟ آیا از دید هر مصدقی راستین کسی که استقلال وطن را زیر پا بگذارد با دشمن در حمله به وطن تبانی کند خائن به استقلال وطن خوانده نمی شود؟ آیا این بی‌حرمتی تمام به مصدق نیست که نام بختیار را در کنار نام قهرمان استقلال آزادی بر اصل موازنه منفی قرار دهیم؟ این برای من بسیار عجیبه که چرا برخی از نیروهایی که خود را جزء نیروهای ملی تعریف میکنند به خود اجازه میدهند در تاریخ جهل زبا کنند و به نسل جوان، به خصوص نسل جوان در ایران تحت استبداد که در سانسور اطلاعاتی شدید قرار دارند، دروغ بگویند و نیروهای محرکه‌ای را که میتوانند در تحول ایران از استبداد تاریخی به مردم سالاری نقش اساسی بر عهده گیرند، نسبت به نیروهای ملی ناامید سازند. همه وظیفه داریم که تاریخ وطن را با تمام ابعادش با مردم خود و به خصوص با نسل جوان در میان بگذاریم. در شرایط حاضر جعل تاریخ، به خصوص در این شرایط بحرانی که رژیم و مخالفان قدرت طلبش تلاش دارند تا منابع تاریخ را به انحصار خود درآورند تا بدین وسیله آینده را مطابق امیال خود معین کنند، جفای محض به مردم ایران و عملی بس نوزد و مردانه است. هر کس یا گروهی که سیاست را نروشه رسیدن به آزادی بلکه دستیابی به قدرت می شناسد و برای رسیدن به این هدف هر روشی را مجاز می داند، نه تنها آلترناتیف و یا جانشین مناسبی برای استبداد خان منصوب فعلی نیست، بلکه بیش از حاکمان فعلی باید از او پرهیز کرد. اینکه آقای بختیار در درون خودش و برای دوستان و نزدیکانش واقعا چگونه انسان بود، مانند بسیاری از انسانها علم کافی در باره قضاوت کردن در اختیار نداریم. کسی از دل کسی واقعا خبر نداره، ما نمیتونیم اطلاع داشته باشیم، حتی بیان در این مورد بسیار صحبت بکنن اینا. ولی مسئله ما اصلا به عنوان آقای بختیار شخص و که در رابطه دوست ها و فامیل ها معنی پیدا میکنه نیست. ما با آقای بختیار سیاسی کار داریم، ما و وقتی که ما در مورد آقای بختیار در عنوان یک سیاستمدار در عرصه عمومی قضاوت میکنیم، اطلاعاتی که در این مورد از ایشان به دست ما میاد به اون که قدرش رو در اینجا عرضه کردم، به اون میگه که برای بختیار در کار سیاسی برای ایشون قدرت اصل بوده و نزد به هدف وسیله را نیز توجیه میکرده. چون قدرت اصل بود، مفاهیمی چون استقلال، آزادی و مردم سالاری حکم دستاویز را داشتند، وگرنه ایشون باید میدانستند در مردم سالاری حاکمیت با مردم است و آزادی بدون استقلال وجود پیدا نمی کند. در یک کلام، سیره وی در انقلاب و جنگ نشان می دهد که ایشان برای استقلال و آزادی وطن ارزش واقعی قائل نبودند. اگر ایشان به استقلال و آزادی همچون محمد مصدق باور داشت، هیچگاه دستور بمباران کردن واحدهای از نیروهای مسلح را نمیداد و اگر ذره‌ای به آزادی باور داشت، هیچگاه در دوران نخست وزیریش دستور طرح و اجرای کودتا از زندانی کردن بین 100 تا 200,000 نفر را نمیداد. به طور قطع در کودتایی که ایشون در نظر داشت، مانند هر کودتای دیگر در هر جای دیگر جهان، ارباب جرایم و روزنامه نگاران مخالف از اولین دستگیر شدگان می دیدند. آقا مگه میشه تصور کرد که کودتایی انجام بگیره، بیش از 100 تا 200,000 نفر زندانی شوند، ولی مطبوعات زود به بختیار که در آن زمان تقریبا شامل تمامی مطبوعات می شد به فعالیت خود آزادانه ادامه دهند؟ ایشان به اصل استقلال اعتقادی نداشت و برخورد ابزاری با این اصل داشت و در این رابطه است که تکرار این سوالات بنا به اهمیت آن لازم می آید. مگر ممکن است یک نیروی مصدقی از کارتر اجازه همکاری با خمینی را بگیرد و وقتی از سوی آمریکایی ها مخالفت می‌بینند از دستور کارتر اطاعت کند و بعد برای پوشاندن حقیقت یعنی اطاعت از نظر کارتر به اطرافیانش دروغ بگوید؟ مگر ممکن است که یک مصدقی مشبه صدام برای حمله به ایران شود، به خدمت ارتش او برای تجاوز به ایران درآید، طرح کودتای نوژه را بریزد و خود به دستگاهش دریافت کننده دلارهای صدامی و سلطانهای فاسد نفتی و دیگران باشند؟ ظاهراً ایشون نیز مانند آقای رجبی بر این نظر بوده که اگر پیروز شود بازخواست نخواهد بود، زیرا که از پیروز کسی سؤال نخواهد کرد. البته اینجا نگفته نباید باشه که صدام هم مانند هر سیاستمدار دیگری که قدرت را اصل میدانه، هیچ علاقه خاصی به شخص فارسی زبانی به نام بختیار نداشت و از زمانی که فهمید که دفتر و تشکیلاتی صدها موز بگیر در اروپا داشت و آمریکا، برای بحثی ها کارایی ندارد. از زمانی هم که رجبی هم نوبه ممنون قدرت را خورد و صدام آن را بهشان خورند، البته و صدام توانست رجبی را نیز به خدمت خیش در آورد، عراقی ها به بختیار کم لطف شدند، بخش اعظم بودجه وی را قطع کردند. بی کفایتی ها و فساد در دستگاه بختیار بدان حد شد که 10 میلیون دلار صدامی و غیر صدامی به باد هوا رفت، تا جایی که مجبور شد که خانه اش را نیز بفروشد و وقتی که بعد از قتل فجیعانه اش فرزند بی به خانه زنگ زد و گوشی برداشته نشده بود، اولین چیزی که به ذهنش رسیده بود این بود که حتما پول تلفن داده نشده و تلفن را قطع کردند. و در این اوضاع و احوال چه زود همکاران تیم چاک وی، حال که کیسه را خالی یافتند، رهبر را در خانه اش در حومه پاریس تنها گذاشتند. در کنار او تنها تنی چند بیش نمونده بودند که در این میان نزدیکترین فرد به او آقای بویر احمدی بود که خود را یار غار بختیار نمایش می‌داد. اما زمانی که رژیم مبلغی حتما بسیار بیشتر از 5,000 فرانک حقوق ماهانه به او پیشنهاد کرد پول را پذیرفت و در حق رئیس خود خیانت کرد و آدم کشان رژیم را به خانه بختیار راه داد و بدین وسیله سر رهبر را تقدیم رژیم کرد. آخر سخنمون در همین رابطه است که سیاست در دو معنا فهمشه. من اینو با یک داستانی میخوام به آخر برسونم که چگونه سیاست میتونه با دو معنای متضاد فهم و درک و عمل بشه. در بررسی مقایسه تاریخ سیاسی از دیدگاه تا امروز هم در ایران و هم در جهان، ما میتونیم دو پارادایم مختلف سیاسی رو مشاهده کنیم. اولیش که وجه غالبه سیاست ورزی به مثابه روشی برای رسیدن به قدرت، دوم سیاست ورزی به مثابه تمرین استقلال و آزادی. داستان تعصب انگیز آقای بختیار نشان می‌دهد که حقیقت استقلال و آزادی ایران زیر ابر نمی‌ماند و روزی بر همگان تجلی می‌کند. بسیاری به این حقیقت اذعان خواهم کرد. وجه ممیزه وطن اندیشی به سبک ایرانی از وطن پرستی نا ایرانی در همین منطقه خودمان در همین جاست. جامعه ایرانی همواره آبستن جنبش برای استقلال و آزادی بر مبنای اندیشه موازنه عدمی است. برای مثال در همین دوران معاصر خودمون این مصدقه که برمیخیزه تا اعلام میکنه که سیاست در اندیشه موازنه منفی، یعنی روشی برای تحقق استقلال و آزادی و آزاد شدن خود و وطن،